صدایی دیگر،
صدای زنان.
همین پنجشنبه پیش فیلمی از یک آمبولانس در شهر بابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شد مسئولیت حمله پیکر بیجان 4 دختر نوجوانی رو که همزمان دست به خودکشی زده بودند بر عهده داره. علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، مرگ 2 نفر از این 4 دختر نوجوان رو تایید کرد و خبرگزاری فارس نوشت که حال 2 نفر دیگه بسیار بده. این خودکشی ها در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش های داخلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دوران کمگیری کرونا، استرابا افسردگی در میان مخصوصا زنان افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با مهدیه گلرو، فعال مدنی که از سوئد همراه ماست، و همینطور سلماز اکدر، روزنامه‌نگار که از ترکیه مهمان برنامه صدایی دیگره. مهدیه، بذار از تو شروع بکنم. اینطور که آمار نشون میده، ایران از بالاترین آمارهای خودکشی زنان در خاورمیانه رو به خودش اختصاص داده و سن خودکشی زنان هم در سالهای گذشته در ایران پایین اومده و 75% خودکشی ها مربوط به سنین 15 تا 34 سال هست. دلیل اینم رو چی میدونی؟
اساسا ریشه خودکشی میتونه در ناامیدی و نداشتن امید نسبت به آینده باشه. حالا این مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، همه اینها میتونن در تصمیم به خودکشی اثرگذار باشن. اما با توجه به شرایط زنستیز در ایران، قوانین زنستیز و فضای مردسالاری در ایران، نمیتونیم منکر این بشیم که میزان خودکشی زنان به این دلیل که افزایش پیدا میکنه که این دختر بچه‌ها هم یک مقداری تحت تاثیر قوانین قرار میگیرن، فضا رو میشناسن، چه در خانواده مذهبی رشد بکنن و چه در خانواده سنتی رشد بکنن که پدر و برادر یا مردان نزدیک به این بچه ها خیلی اعتقادی به مذهب هم نداشته باشن اما نگاه سنتی ضد زن داشته باشن، آزادی های اونها رو در واقع محدود میکنن و این محدود کردن آزادی این بچه ها باعث میشه که گاهی تصمیماتی بگیرن که ممکنه تصمیمات خیلی عاقلانه ای نباشه، از رو احساسات تصمیم بگیرن و همین باعث میشه که اقدام به خودکشی توی دختر بچه ها و زنان جوان 4 برابر مردان باشه. هرچند که خوشبختانه خوب بخش زیادی از این خودکشی ها موفقیت آمیز نیست، اما این میزان فاصله 4 برابری بین خودکشی در زنان و مردان خودش نشون میده که قطعا شرایط بدی که وجود داره در جامعه در مورد زنان بسیار بیشتر و تشدید میشه. ممکنه در یک خانواده مذهبی یا سنتی اون زن جوان کمترین اجازه ای برای تحرکات در جامعه رو نداشته باشه، از رفتن به کافه و سینما و مهمونی تا خونه دوستش و کتابخونه، و حتی اگر که رابطه خارج از ازدواج برای یه زن جوان شکل بگیره، همه اینها دست به دست هم میده که نتونیم در نظر نگیریم مردسالاری رو برای میزان خودکشی در زنان جوان در ایران.
سلماز، آمار نشون میده که 72% خودکشی ها میان زنان در مناطق شهری روی میده. با توجه به اینکه به نظر میرسه که در مناطق شهری زنان امکانات بیشتری دارن، از آزادی های اجتماعی بیشتری برخوردارن، امکانات بالاتری چه برای تحصیل چه برای اشتغال دارن، چرا آمار در شهرها بالاتره؟
اون عواملی که شمردین همشون میتونه اتفاقا خودش دلیل سوء پیدا کردن یک جوان، به خصوص زنان جوان، به دلایلی که مهدیه گفت به سمت خودکشی باشه. بله، امکانات وجود داره، ولی آیا این امکانات به صورت برابر در اختیار همه قرار میگیره؟ امکان تحصیل وجود داره، اما آیا بعدش این زنان جوان که حالا تحصیل کردن، حالا دنیا رو بیشتر میشناسن، حالا میخوان مشارکت بیشتری داشته باشن، آیا امکانش رو پیدا میکنن؟ برخلاف اون چیزی که تصور غالبه توی جامعه ما، زنان روستایی به خاطر ساختار خاص اقتصاد در روستاها مشارکت بیشتری دارند. هم زنان روستایی هم زنان عشایر در یک بخشی از فرایند اقتصادی مشارکت کاملا قوی و بارزی دارند. زنی که یک بخشی از بار تامین هزینه خانوار بر عهده‌اش هست، خواه ناخواه جایگاه محکمتری پیدا میکنه تا زنی که به دلیل ساختارهای خانواده‌های سنتی و ساختار اجتماعی امکان عرضه کردن توانایی‌هاش رو در جامعه، حیات اجتماعی داشتن رو پیدا نخواهد کرد. من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده افزایش میزان سرخوردگی زنان زنان جوان در شهرها به نسبت روستاها و عشایر اتفاقا همین موضوع هست. با امکاناتی مواجه میشن که هرگز نمیتونن به دستش بیارن. چیزهایی وجود داره که حقش خودشون میتونن و نمیتونن داشته باشنشون. این باعث میشه که زنان در شهرها اتفاقا بیشتر به سمت خودکشی سوق پیدا کنن. و این رو شخص فراموش نکنیم که خودکشی هم از نظر دینی و شرعی و هنوز هم توی جامعه از نظر اجتماعی یک امر مذمومه. یعنی کمتر کسی هست هنوز به خصوص توی بخش‌های سنتی تر جامعه که بتونه عنوان بکنه که انقدر از نظر روحی تحت فشار هست که داره به سمت خودکشی سوق پیدا میکنه. این امکان مراجعه کردن، خدمات گرفتن برای زنها وجود نداره.
اما مهدی به تو برگردیم، ما میبینیم که در واقع در سالهای اخیر این موضوع خودسوزی، خودکشی‌های نمادین که قبلا در مناطق خاصی اتفاق میافتاد، مثلا در استان ایلام، حالا داره به سطح شهرهای دیگه هم کشیده میشه و مثلا ما خودسوزی دختر آبی رو داشتیم، ما خودکشی از روی پل رو چند نمونه در طی یک دو سال اخیر داشتیم که یکی از نمادین ترین شیوه های نمایش اقدام به خودکشی هست. همینطور در اردیبهشت ماه امسال ما زن جوانی رو داشتیم که از طبقه ششم یک ساختمان خودش رو به پایین پرت کرد و کشته شد. در مقابلش هم البته خودکشی این دختر، چهار دختر نوجوان رو داریم که با قرص برنج در خانه و پنهان از انظار عمومی خودکشی کردن. بذار الان به دلیل خودکشی‌های نمادین در زنان بپردازیم که به نظر میرسه که بیشتر و گسترده‌تر هم شده.
در خودکشی نمادین در واقع نوعی کنشگری وجود داره، برخلاف شکل‌های دیگه خودکشی که ممکنه که درش کنشی وجود نداشته باشه و یک نوع ریاکشن فقط باشه. اما در خودکشی نمادین چون از قبل برنامه‌ریزی صورت می‌گیره، آخرین کنش فردی هستش که می‌خواد خودکشی بکنه. و نکته خیلی مهم اینه که در بین زنان 70% از خودکشی هایی که صورت میگیره خودکشی های نمادین هستش، که این باز باعث میشه ما توجه بکنیم به بنبستی که در قوانین وجود داره، که خب مثلا به خاطر نداشتن حق طلاق در همون استان هایی که شما فرمودید، میزان خودسوزی زنانی که میخوان از زندگی مشترک خارج بشن و به دلیل قوانین زن ستیز در ازدواج باعث میشه مجبورشن در ازدواج بمونن، دست به خودکشی میزنن و دست به خودسوزی میزنن، که در واقع میخوان یک جوری این اعتراض خودشون رو نشون بدن. در دل خودکشی نمادین یک نوع کنشگری و یک نوع اعتراض وجود داره که میتونه مثلا اعتراض به شرایط اقتصادی باشه، مثل کارگری که خودسوزی میکنه، میتونه اعتراض به یک حکم زندان باشه مثل دختر آبی، و یا اعتراض به قوانین ضد زن در ازدواج باشه مثل خودسوزی در منزل همسر. نکته که خیلی نگران کننده است در مورد خودکشی نمادین اینه که این خشونت رو در جامعه افزایش میده و این میتونه هر روز با سولید خشونت بکنه. شما وقتی خبر 4 تا دختر بچه که خودکشی کردن رو پخش میکنید، بسیاری از دختر بچه های دیگه ممکنه تحت همچین فشاری قرار بگیرن و فکر کنن تنها راهشون میتونه این باشه، پیدا کردن قرص برنج یا هر چیز دیگه ممکنه براشون سخت نباشه. و قطعاً 4 نفری با هم خودکشی کردن یک نوع خودکشی نمادین محسوب میشه، به خاطر اینکه قبلش برنامه‌ریزی نیاز داشته. میتونه خودکشی های نمادین روش هایی باشه که مردم حداقل بخوان مطالبات خودشون رو فریاد بزنن و آخرین چیزی رو که از زندگی میخواستن رو بهش بپردازن.
و سلماز، فرض کنیم که این 4 دختر جوان در شهر بابل متوجه بحرانی که دارند ازش میگذرن بودند و میخواستن که این بحران رو با کسی در میون بگذارن و از کسی کمک بخوان، آیا اساساً سیستمای حمایتی برای این دست افراد در ایران وجود داره؟
متاسفانه توی ایران هر امری تبدیل به یک موضوع امنیتی میشه. تا جایی که داستان بابل به خبرگزاری ها و خبرنگارانی که خبر خودکشی این 4 دختر جوان رو پوشش دادن اخبار دادن، گفتن شریک جرم هستید، اینها خودکشی نکردن، در اثر سوء مصرف قرص برنج مردن. وقتی که یک همچین رویکرد امنیتی به یک موضوعی مثل خودکشی وجود داره، خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم یا انتظار داشته باشیم که نهادهایی شکل بگیرن برای کمک کردن به افرادی که دچار بحران روحی هستن. البته وجود دارن انواع اقسام از نهادهایی که حتی رایگان خدمات مشاوره انجام میدن، اما در مورد کاراییشون صحبت بکنیم. در قدم اول باید پذیرفته بشه که این بحران وجود داره، بحرانی که جوانان درش آنچنان تحت فشار قرار گرفتن که ترجیح میدن بمیرن. بعدم بیاییم راجع به این که چطور میتونیم به این افراد کمک کنیم حرف بزنیم.
با سپاس از مهدیه گلرو و سلماز ایکدر به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و